بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما عزیزان باشیم. در این برنامه به سوالات و مطالب تاریخی شما گرامیان پاسخ داده میشه. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند. امروز هم توفیق داریم در خدمتتون باشیم که بنده در آغاز برنامه خدمت جناب استاد سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم متقابلا و از مراحم جناب عالی تشکر میکنم.
خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید. و اما عزیزان شنونده، در آغاز برنامه نشانی برنامه خودمون رو اعلام بکنم. شما میتونید با ما از این طریق در ارتباط باشید، نامهاتون رو ارسال کنید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. میتونید سوالات شفاهی خودتون رو هم با روابط عمومی شبکه معارف در میون بذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. انشالله که برنامه خودتون رو همراهی میفرمایید. خب، فاصله کوتاهی رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم، بعد میپردازیم به سوالات رسیده از بعضی از عزیزان به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
الو، سلام علیکم. خدمت آقای پیشوایی سلام عرض میکنم. خواستم خدمتشون عرض کنم که یه آقای سوال کردن که این خانم شهربانو که در شهر ری هستن، آیا مادر آقای امام سجاد هستن؟ آقای پیشوایی فرمودن که نه، ایشون مادر امام سجاد نیستن. خب اگر ایشون نیستن، پس چرا این همه از سراسر کشور برای زیارت میان، زیارت نامه دارن، این همه بالاخره رفت و آمد هستش؟ و اگر واقعا ایشون یک همچین کسی نیست، پس چرا گذاشتن که برای زیارت باشه؟ خیلی ممنون اگه لطف کنید پاسخ بدن. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
بله، ما هم از شما ممنون هستیم خواهر گرامی. جناب استاد پیشوایی طرف سوال و مخاطب سوال شما هستید.
بله.
که چرا فرمودید که مادر امام سجاد اینی نیست که در شهر ری آرامگاهی ازش بوده؟
بله، همین جوره. مادر امام سجاد سلام الله علیه موقع زایمان از دنیا رفتن، اینجا همه مورخان نوشتن.
بله.
اما اینکه چطور اینجا مشهور شده، شهرت عامیانه داره. یه بارم گفتم ریشه‌های تاریخیش چیه. آیه استاد مرحوم حسین کریمان در کتاب ری باستان آوردن و در کتاب ناسخ التواریخ جلد امام سجاد علیه السلام با قطع وزیری در زمان ما چاپ شده. یکی از علمای تهران به نام آقای طباطبایی عرض کنم که توضیحات و تعلیقه نوشتنشون هم در یه سب خاورقی ها نوشتن که یه روز با خانوادهشون رفتن و از نزدیک لوح قبر را خوندن که نشون میده که این ربطی به شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام نداره. به عقیده ما این شهرت عامیانه داره و از نظر تاریخی صحت نداره.
خب، سوال بعد رو به اتفاق بشنویم.
مثلا در مورد ملا حسین کاشفی یکم توضیحاتی بدن که چه شخصی بوده، چی بوده، این کتابایی که نوشته، چون کتابای در دست من دارم، اونا واقعا به علوم غلیبه واقف هست یا نه؟
خب جناب استاد پیشوایی، جناب ملا حسین کاشفی،
بله،
و بعد حالا بپردازیم به بحث علوم غلیبهش.
بله، گویا ملا حسین کاشفی از اینجا برای بعضی از شنوندگان مطرح شده که مال اون زعفر زاهد را از ملا حسین کاشفی ما نقل کردیم،
یا زعفر جنی.
زعفر جنی که گفتیم زعفر زاهدیشون نقل. در هر صورت ملا حسین کاشفی اهل سبزوار بوده، در قرن نهم و دهم زندگی می‌کرده، در 910 فوت کرده. اهل سبزوار بوده ولی به هرات هم رفت و آمد میکرده، خطیب و محدث بوده، یعنی به نظر میرسه بیان گرمی داشته، سخنرانی گرمی داشته، شخص بسیار با ذوقی بوده. من آثار دیگرش رو ندیدم، ولی همین روزت رو شهد آسن نشون میده که آدم هنرمندی بوده، در نگارش بسیار هنرمندانه و ادیبانه نوشته شده روزت و شهدا. چنین شخصی بوده، آدم با سواد و با فضلی بوده، آدم بی سوادی نبوده. حدود 33 کتاب و آثار از ایشون نقل شده.
مذهبش چیست؟ از میخوام
محل بحث هرات که میرفته او را شیعه میشناختن، سبزوار که میامده او را حنفی میشناختن. بسیار محل بحث و گفتگو و مورد اختلاف نظر. شواهدی از تشیع او در دست هست که شیعه بوده، ولی مسلمه که صوفی مسلک بوده. صوفی مسلک بودنش مسلمه، ولی این که شیعه بوده یا شیعه نبوده محل بحثه. شواهدی از تشیعش در دست هست، ولی کاری میکرده که هم سنیا قبول داشتن، هم هرات میرفته اونجا مقبول بوده، هم سبزوار میامده که مرکز تشیع بوده، هم در سبزوار مقبول بوده، مردم زیر خطابش سخنرانیش میامدن. عرض کردم حدود 33 اثر و تألیف ازش نقل شده. میتونن علاقمندان در مقدمه کتاب روزت و شهدا اسم این کتاب رو بخونن. نام کتاب ها نشون میده که بیشتر در مایه های تفسیری و ادبی و نجومی و امثال اینا بوده. کتابی داشته به نام اسرار قاسمی. در موضوع این کتاب می نویسن که کتاب اسرار قاسمی مربوط به سحر و تلسمات بوده.
بله. این در این مورد که فرموده بودن علوم غریبه.
بله. علوم غریبه. بله. این که میگن یکی از کتاباش به نام اسرار قاسمی مربوط به سحر و تلسمات بوده، همچنین بعضی از کتاباش راجع به نجوم و تقویم و امثال نبوده، نشون میده که به احتمال زیاد دستی هم در علوم غریبه داشته.
بله.
اطلاعات تفصیلی را از کردن میتونن در مقدمه کتاب روزت و شهدایشون بتونن مطالعه کنن
انشاءالله، که انشالله که مراجعه میکنن شنوندگان گرامی، به ویژه این عزیزی که سوال رو مطرح کرده بودند. همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید.
یا رب 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 یا
خب عزیزان شنونده، یک سوال کتبی داریم که به برنامه رسیده. فرمودن که جناب استاد پیشوایی لطفاً بهترین روش مطالعه و تحقیق در کتب تاریخی مخصوصاً در تاریخ اسلام رو برای ما معرفی کنید، همچنین نحوه برداشت و داوری صحیح در این مطالعات رو اگر ممکنه بیان بفرمایید.
یکی از نکه بهترین روش، ولی یکی از روش‌های خوب در مطالعه و تحقیق کتب تاریخی و خاص تاریخ اسلام اینه که ما تطبیقی مطالعه کنیم، یعنی یه موضوع را در چند کتاب مطالعه کنیم.
نه.
که مثلا فرض بفرمایید در تاریخ اسلام جنگ بدر، مثلا جنگ بدر را در کتابای مختلف مطالعه کنیم، نه یک کتاب، در چندین کتاب تاریخ مطالعه کنیم، وقت ابعاد مختلفه این قضیه و همچنین اختلاف نظرها به دست میاد. بعضی از کتاب‌ها مختصره، بعضی هاش مفصله، بعضی از ابعاد قضیه جلب توجه یه مؤلف را میکنه، مترجز اون میشه، برای بعضی ها اون قسمت جلب توجه نمیکنه، مترجز نمیشه، بعضی ها جزئیات را حذف میکنن، بعضی ها حذف نمیکنن. همچنین بین شیعه و سنی هم تاریخ شیعه را در یه مورد خاص ببینیم، هم تاریخ سنی رو ببینیم، هم تاریخی که مستشرقان مثلا نوشتن ببینیم اونا دارن چی میگن، این ثمراتش بیشتره. و اما داوری صحیح را سوال فرمودن، داوری صحیح تخصص میخواد و مهارت میخواد و کلاس دیدن میخواد و دوره دیدن میخواد. باید بپذیریم که تاریخ هم خودش علمه و مثل هر علمی اصولی داره، ضوابط داره، پایه ها داره، مقدمات داره و منبع شناسی داره. ما الان مورخان رو میشناسیم، تفکر هر یک از مورخان رو ما آگاهی داریم و مذهبشون رو میدونیم، سلیقه‌شون رو میدونیم، ساختار کتابشون رو میدونیم، کدوم مؤلف از کدوم گرفته، کدوم تحت تأثیر دیگری بوده، کدوم به کدوم فرقه تعلق داشته، کدوم چه تمایلهایی داشته و امثال اینا. برداشت صحیح و داوری صحیح در واقع نوعی اجتهاد در تاریخ، این تخصص و مهارت فنی لازم داره مثل هر علمی.
بله بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، به دنبال سوالی که فرمودید بهترین روش مطالعه یا یکی از مناسبترین روش های مطالعه منابع تاریخ اسلام رو برای شنوندگان معرفی کردید، حالا سوال دیگری داریم، اون هم به صورت کتبی هست، که میگن مهمترین و مفیدترین کتاب های تاریخ اسلام رو معرفی بکنید که فارسی هم در صورت امکان اگر فارسی باشن بهتره.
نمیشه کتابی را از بین هزاران کتاب بگیم مهمترینش اینه، مفیدترینش اینه، نمیشه دقیقا تعیین کرد، ولی میتونیم کتاب مناسب و مفیدی برای شما معرفی کنیم. از طرف دیگه تاریخ اسلام مقاطع مختلفی داره، عصر نبوی هست، دوران بنی امیه هست، دوران بنی عباس هست، به نوعی تاریخ زمان جاهلیت در مقدمه تاریخ اسلام می آورن، حقیقتا جزء تاریخ اسلام نیست ولی معمولا کتابایی که مربوط به عصر نبوی از با مقدمه تاریخ زمان جاهلیت رو می نویسن، او خودش برای خودش منابع خاص داره. بنابراین چون هم تاریخ اسلام مقاطع مختلفی داره، هم کتابای مختلفی نوشته شده،
هم حوزه بسیار وسیعی داره،
حوزه وسیعی داره، نمیتونیم چنین چیزی اصلا نمیشه انگوش بذاریم و بگیم نه مهمترینش و مفیدترینش این کتابه. ولی ایشون میتونن کتاب خود ما را به نام تاریخ اسلام که نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی چاپ کردن، یه جلده حدود 300 صفحه هست، یعنی خیلی مفصل نیست، ایشون میتونن مطالعه بفرماین، وقتی مطالعه کردن باز به ما اطلاع بدن و کتاب بعدی رو ما معرفی کنیم که بعد از اون چه کتابی را انشاءالله مطالعه کنیم.
انشاءالله. خب متشکر هستیم از شما شنوندگان گرامی که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. خواهش میکنم که همکارانم سوال بعد رو هم لطف کنن و پخش کنن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
مثلا از حضرت پیشوایی بپرسم که این دو طفلان مسلم میگه همراه امام حسین نبودن، چرا مثلا آواره شدن جدا کنه، مثلا به شهادت رسیدن تو کوفه بودن، چرا اینجوری شده؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، جریان دو طفلان مسلم و اینکه چگونه اینها آواره شدن و اصلا چجوری شد که نهایتا به شهادت رسیدن، از کجا از امام حسین و سپاه امام حسین یا یاران امام حسین جدا شدن اینا؟
قضیه اینا را دو جور نوشتن، همجور که ایشون اشاره کردن، بعضی نوشتن که اینا همراه کاروان امام حسین سلام الله علیه بودن، بعد از حادثه عاشورا اسیر شدن اینا، دست کسی افتادن و اون قضایه پیش آمد. بعضی هم میگن نه، اینا همراه پدرشون حضرت مسلم در کوفه بودن، حضرت مسلم پیش از قیام اینا را سپرد دست شخصی و اون شخص اینا را آزاد کرد و اینا را به جای نبردن و گرفتار شدن که اونجوری به شهادت رسیدن. بنابراین منشأ گرفتار اینا را دو جور نوشتن در تاریخ، بعضیا در همون کوفه نوشتن که همراه پدرشون حضرت مسلم بوده، بعضی از مقتل نویسان و مورخان نوشتن در کربلا بودن، اونجا اسیر شدن. دو جور نوشتم من شش.
بله بسیار خب، بقیه جریان هم که خب مورد سوال نبود، بله مشترک،
تقریبا مشترکه، گرفتاریشون و شهادتشون تقریبا مشترکه، با یه تفاوتهای کمی.
خیلی خب، ممنون هستیم، امیدواریم که شنونده گرامی سوال کننده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. عزیزان شنونده، سوال دیگری رسیده به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، اون هم به صورت کتبی هست. من سوال رو همینطوری که به دستم رسیده میخونم براتون. جناب استاد پیشوایی، هر امامی امام بعدی خود را چگونه به مردم معرفی میکرد؟ آیا به همه مردم معرفی میکرد یا به بعضی از خواص مثلا و از طریق اونها اعلام میشده به بقیه مردم؟
بر حسب وضع موجود و شرایط حاکم بر جامعه فرض می‌کرده. گاهی که آزاده عمل بود برای امام قبلی و فضای آزاد بود، به صورت عمومی و علنی معرفی می‌کرد و همه مطلع می‌شدن، مثل معرفی امام حسن سلام الله علیه به وسیله امیرالمومنین علی علیه السلام. امیرالمومنین پیش از شهادتش قبلا هم گفته بود، بارها معرفی کرده بود، ولی بعد از ضربت خوردن به همه فرمود که جانشین من پسرم حسنه، به فرزندانشون هم فرمود که بعد از من جانشین من برادرتون حسنه، از او اطاعت کنید، همکاری کنید. همه میدونستن و لذا بعد از شهادت حضرت مردم کوفه و شیعیان کوفه، اونایی که اطاعت از امیرالمومنین میکردن، آمدن با امام حسن سلام الله علیه بیعت کرد. یه وقتی اوضاع اینجوری بود، آزاده عمل وجود داشت و امام به صورت علنی و آشکارا جانشین خودشو معرفی میکرد. یا مثل معرفی حضرت جواد به وسیله امام رضا علیه السلام. امام رضا سلام الله علیه نه یه بار نه دو بار به شیعان معرفی میکرد. میگفت که جانشین من این طفل خواهد بود یا این نوجوان خواهد بود، و این تکرار میشد از امام رضا علیه السلام. حالا آمدن واقفیه تشکیل کردن، گفتن چی، اون حرف دیگه است، انگیزهای دیگه ای داشته. واقفیه البته در مورد خود امام رضا سلام الله علیه تشکیل کرد. یه وقتی اینجوری آزاد عمل بود که غالبا اینجوری نبود. اگر که ائمه آزاد عمل نداشتن، به خواص شیعیان معرفی میکردن و به اونا توصیه میکردن که شما هم به صورت محرمانه به اشخاص مطمئن و مورد اعتماد و اطمینان معرفی کنند و دیگه شیعیان سینه به سینه و به صورت محرمانه امام بعدی را از طرف امام به هم دیگه معرفی میکردن. بنابراین روال واحد در عمل وجود نداشت، تابع اوضاع و احوال و شرایط سیاسی
سختگیری مثلا خلافت حاکمان. مثلا جریان معرفی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه،
بله
شاید همین بود.
بله بله دقیقا همجور بود، تا حتی در خود مدینه مدتی مردم نمیدونستن جانشین امام صادق علیه السلام چیه. به تدریج و با زحمت شیعیان شناسایی کردن و دوره امام موسی بن جعفر سلام الله علیه جمع شد.
بله. بنابراین در پاسخ این شنونده گرامی به طور جمع‌بندی باید بگیم که شرایط زمان و مکان و اوضاع سیاسی تعیین کننده این جریان بود.
بعضی جاها شرایط مساعد بود، علنن و عمومی امام بعدی معرفی میشد به وسیله امام قبلی. بعضی وقتا به صورت سری و محرمانه به شیعیان خاص و به خواص معرفی میشد. اونا به تدریج به دیگران معرفی میکرد.
اللهم صل على محمد المصطفى
ومحمد
حسن الزكي ومحمد المهدي
سوال داشتم جناب آقای پیشوایی، خواستم ازشون بپرسم که چرا حضرت علی علیه السلام حکومتش تو کوفه قبول کردن. خیلی ممنون، متشکر. شعبان پورحسن از بابل.
بله جناب آقای پورحسن، ما هم از شما تشکر میکنیم. البته سوال ایشون، من اینطور که برداشت کردم، چرا حضرت علی علیه السلام در کوفه حکومت رو مثلا به دست گرفتن؟
بله
ظاهرن
در کوفه قبول شد.
بله
در جوابشون عرض میکنم که همجور که همه میدانیم امیرالمومنین علی علیه السلام در مدینه به خلافت رسید، یعنی مردم بعد از کشته شدن عثمان آمدن در مدینه با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردند، بنابراین خلافت حضرت در مدینه شروع شد. لکن
و در همونجا هم حضرت بالاخره پذیرفت خلافت رو. بله. بعد از اون
بله حدود 6 ماه هم کمی کمتر
در مدینه بودن،
در مدینه اقامت داشتن و به رتق و فتق امور و رهبری مردم مشغول بودن. در این مدت طلحه و زبیر و عایشه و پیشمالن پیمان شکنان رفتن بصره را گرفتن، اشغال کردن و دست به کشتار و آدم کشی اونجا زدن و خونریزی کردن. مأمورین محافظ بیت المال را کشتن، بیت المال را تصرف کردن و حاکم حضرت در بصره یعنی عثمان بن حنیف را از بصره بیرون کردن، شکنجه کردن و بیرون کردن. خبر این قضیه به حضرت رسید و حضرت مجبور شد، با اینکه انقلابی در کشور رخ داده بود، حضرت شدیداً گرفتار بود، کارگزاران را عوض میکرد، امور را رتق و فتح میکرد، میخواست اصلاحاتی صورت بده در جامعه، حضرت مجبور شد همه کارا را به جر زمین و تشبر ببست. همجور که میدونیم حضرت با سپاهی 700 نفری مشهوره که از مدینه حرکت کردن و حدود 12,000 نفر هم از کوفه سر را به دعوت حضرت به اینا پیوستن و تشریف بردن و جنگ جمر رخ داد. جنگ جمر رخ داد که پیمان شکنان شکست خوردن. در اینجا بود که به نظر رسید که حضرت این همه از حجاز تشریف بردن به عراق، برگردن به مدینه، بعد تشریفشون را با معاویه روشن کنن که مستقر در شام و همسایه عراقه، این عملی نیست. چون می دونیم که محرک اصلی پیمان شکنان معاویه بود. حالا درسته که پیمان شکنان شکست خورده بودن، ولی معاویه سرجاش باقی بود و قدرتش باقی بود و حضرت نظرش این بود که وضع معاویه هم روشن کنه. از این نظر صلاح این به نظر می رسید که حضرت همچنان در عراق تشریف داشته باشه که به شام نزدیکه تا تکلیف معاویه روشن بشه. از این نظر با توجه به وفاداری اهل کوفه که 12,000 نفر نیرو فرستادن بدون که خود حضرت شخصا در اونجا سابقه حکمرانی نداشته باشه، که انصافا اهل کوفه امتحان بسیار شایسته‌ای در اون مقطع انجام دادن، حضرت هم از نظر تقدیر و تشکر و دلجویی از اهل کوفه تشریف برد به شهر اونها و همین که وقتی تشریف برد موندن اونجا و باب مکاتبه را با معاویه باز کردن که معاویه دست از نافرمانی برداره و این قضای همچنان کش پیدا کرد تا منجر شد به جنگ صفین. اینجوری شد که عملاً حضرت در عراق موند و عملاً در کوفه موندگان شد.
بله بسیار خوب، امیدواریم که شنونده گرامی سوال کننده پاسخ خودشون رو شنیده باشن.
علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای دردم. علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای دردم. حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا. امیر مؤمنان ذکر دماده، صاحب دوزخ و جنان دوای دهن. علی امیر مؤمنان ذکر دماده، صاحب دوزخ و جنان دوای دهن. دار و ندار همه ای همسر فاطمه، دار و ندار همه ای همسر فاطمه.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم از استاد پیشوایی در مورد شبهاتی که اخیراً در مورد مسائل حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میشه و اون اینکه با وجود عظمت این مصیبت چرا حضرت علی علیه السلام در هیچ موقعی به طور آشکارا این مصیبت رو ذکر نکردن و یا اینکه قاتلین اون حضرت رو معرفی نکردن در هیچ موقعی. بعد دیگه اینکه آیا این مسائل توی کتاب اهل سنت هم مطرح شده یا نه، اگه ممکنه در این زمینه کتاب هم برای اون معرفی کنن. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. خدا
نگهدارشون.
خب جناب استاد پیشوایی، همینطور که این خواهر گرامی فرمودند، بعضی وقتا مطرح میکنن که اگر شما شیعیان همینطوری باشه که میفرمایید که مثلا مصیبت‌های بر حضرت فاطمه زهرا وارد شد، چرا خود صاحب اصلیشان و صاحب مصیبت که حضرت علی باشه اینها رو معرفی نکرده؟
بله معرفی کرده و شکوه کرده، این یه چیز جا افتاده بوده و کسی که قضایای اون زمان را مطالعه کنه متوجه میشه که هیچ چیز پنهانی از قضایا اون زمان پنهان نبوده. متأب بعدا اینقدر وسوسه میکنن، اینقدر چی میکنن، آدم برمیگرده به گذشته شک میکنه. مثال از میکنم، میگن که آیا در خطبه غدیر چرا رسول خدا صریحاً علی علیه السلام را معرفی نکرد که سر مولا میان تشکیک میکنم؟ جوابش اینه که اون زمان صراحت داشت، اینقدر آمدن وسوسه کردن ما برمیگردیم شک میکنیم، اینقدر صراحت داشت که حسان ابن ثابت ادیب شاعر لغتدان از مولا امام فهمید و قضیه غدیر را به نظم که به شعر که بیان کرد و از امیر المومنین و کسی که حضرت اون روز معرفی کرده بود گفت امامن و هادیا. پس به قدری صراحت داشته مولا که از این کلمه مولا حسان من ثابت لغت دان شاعر ادیب امام و هادی فهمید. این مال القاعات بعدی. اون زمان هم همین جور بود، صراحت داشت، کسی منکر قضیه نبود، اون تا اعتراض ها به جایی نرسید، شکوه ها به جایی نرسید. و اما اینکه اهل سنت قبول دارن، اصلش را قبول دارن، مثلا اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شبانه به خاک سپرده شد، این را علمای اهل سنت هم می نویسن. شما تاریخ المدینه المنوره ابن شبه را می تونید ملاحظه فرمایید، دفن حضرت زهرا سلام الله علیها را شبانه می نویسه. یا مثلا صحیح بخاری و صحیح مسلم که از نظر علمای اهل سنت دیگه از نظر اونها کتابی بعد از قرآن مجید معتبرتر از صحیح بخاری وجود نداره و بعد از صحیح بخاری صحیح مسلمه. در هر دو کتاب با سند عایشه، به نقل از عایشه، منتها نه در جاش، در یه جای دیگه، در ذیل جنگ خیبر، در بحث غنایم، تقسیم غنایم خیبر، هر دو از طریق عایشه نقل کردن که تا حضرت فاطمه زنده بود علی بیعت نشد. بعد اضافه میکنن که حضرت فاطمه چقدر زنده بود، میگن 6 ماه. این دوتا را کنارم بذارید، یعنی علی به مدت 6 ماه بیعت نکرد. اینا در صحیح مسلم و در صحیح بخاری میخونیم و در متن روایت هست که بعد از فوت فاطمه تغییر وجه الناس، اوضاع عوض شد، یعنی علی حامیانش از دست داد، اوضاع و احوال دیگه در وفق مراد علی نبود، اون وقت بیعت کرد. خودش خیلی مهمه. خیلی ها میخوان بگن نه، طبری نقلی چیز میکنه، میگه علی فرصت نکرد لباس کامل بپوشه بره و رفت بیعت کرد.
ما هم لباسای خانه دوید بیعت کرد.
دوید بیعت کرد. خب وقتی ما این را در نظر بگیریم که اهل سنت دیگه معتبرتر از صحیح بخاری کتابی قبول ندارن در دنیا، پس از نظر اونا ملاک و منا صحیح بخاریه. پس حضرت فاطمه تا از علی حمایت میکرد تا زنده بود، مضمون این روایت اینه که علی بیعت نکرد. اصل قضایا هست، اصل قضایا اهل سنت هم متعرض شدن، نه تمام جزئیاتش. اما عرض کنم که کتابی معرفی میکنم خدمتیشون به نام معصات و زهرا، این عربیه، در دو جلد، تألیف استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی. تکرار میکنم، معصات و زهرا در دو جلد، اگر که نتونن از متن عربی استفاده کنن به نام رنجهای زهرا هم ترجمه شده به فارسی، میتونن از ترجمه فارسیش استفاده کنن. کتاب دیگه‌ای مرحوم استاد آیت الله احمدی میانجی نوشتن به نام ظلامات و زهرا، یعنی مظلومیت های زهرا، ظلامات و زهرا، اینم کتاب خوبیه، میتونم مطالعه بفرمایید.
بله. خب اون فرمودید که جای شک و شبهه باقی نمیمونه، یعنی حضرت علی معرفی کرده بود، چون در سوال این شنونده گرامی اومده بود، پس چرا معرفی نکردن حضرت افراد رو، ظالمان رو؟ ایشون این رو پرسیده بودن، یعنی معرفی شده بوده،
همون زمان معرفی میکرد، معرفیش هست در کتاب ها، مطرح شده، الان دارم میان این کار میکنن.
بله. البته اگر به بعضی دیگر از روایت ها مراجعه کنیم، ظاهرا امام حسن در مجلس معاویه بعضی از مخاطبان حاضر در مجلس رو مورد خطاب قرار داده که مثلا فرموده تو در قتل مادرم یا در ضربت زدن به ایشون دست داشتی، اینا اینام هست دیگه از امام حسن. بله.
حالا این منابعی که من عرض کردم مراجعه کنن دیگه مسئله رو
ان شاء الله. بله. بله. جناب استاد پیشوایی، سوال بعد که به دست ما رسیده براتون میخونم. فرمودن که امام زمان عجل الله تعالی فرجه که در کودکی، یعنی تا 5 سالگی پدر بزرگوارشون زنده بود، در اون 5 سال چگونه به مردم معرفی شدن؟ چه کسانی ایشان را میشناختند؟ آیا کسانی ایشان را دیده بودند امام زمان رو؟
حضرت که در اون چند سال که پدرشون حیات داشت بنابر اختفا و پنهانکاری بود، همه نمیتونستن ببینن، جهات امنیتی شدیدن رعایت میشد، ولی اینجوری نبود که شیعیان مطلقا حضرت مهدی سلام لیلی را ندیده باشند، بلکه خواص شیعیان چند بار ایشون را دیدن و ما در کتاب سیره پیشوان هم نوشتیم در یه مجلسی در حضور 40 نفر از شیعیان خاص حضرت عسکری سلام لله این فرزندشون را معرفی کرد. بنابراین خواص شیعیان دیده بودند، گاهی می دیدن و اونها به بقیه محرمانه اطلاع می دادن.
بله. حالا کسانی که می شناختن آیا مثلا از شخصیت ها، از راویان قابل اسم بردن هست؟
بله، بله. بله. اسمشون در سیره پیشوایی مراجعه فرماین از سران شیعیان بودن، از بزرگان شیعیان بودن.
بله.
اون زمان جزء خواص بودن و دیگران هم نگاهشون به اونها بود.
بسیار خوب، امیدواریم که شنوندگان گرامی و به ویژه این عزیز سوال کننده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق یافتیم بر اینکه در این برنامه به مطالب رسیده از شما عزیزان، به سوالهای رسیده از شما عزیزان پاسخ بدیم و اونها رو در برنامه مطرح کنیم. از شما تقاضا داریم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید با سوالها و با مطالب خودتون، انشالله بتونیم بیشتر در خدمت شما گرامیان باشیم. به اتفاق جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی کارشناس محترم برنامه از شما گرامیان خداحافظی میکنیم و همتون رو تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. جناب استاد خداحافظ شما و شنوندگان
عزیز. بنده هم خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
عالم به نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم به نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لبای بیرد آل محمدی، آن بیردی که بر سر آلم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نبی نور آل محمد منور است.